ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی قوه قضاییه ایران آمار سازمان عفو بین‌الملل درباره کشته شدگان تظاهرات آبان ماه را تکذیب کرد. در 3 روز گذشته حدود 8000 نفر به دلیل آلودگی هوا به مراکز درمانی مراجعه کردند. و ایران از لحاظ شاخص برابری جنسیتی 6 پله سقوط کرد. درود شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه آمار سازمان عفو بین‌الملل در مورد کشته شدگان تظاهرات آبان ماه در شهرهای ایران را تکذیب کرد. عفو بین‌الملل روز دوشنبه اعلام کرد که در جریان سرکوب تظاهرات دست کم 304 تن بین روزهای 24 تا 27 آبان کشته شدند. غلام حسین اسماعیلی با توصیف عفو بین‌الملل به عنوان مدعیان دروغین عفو بین‌الملل یا حقوق بشر گفت مسائلی که مطرح می‌شود جز ادعا چیز دیگری نیست و سناریوی تبلیغاتی است. این سخنان در شرایطی ابراز می‌شود که مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام دقیق کشته شدگان تظاهرات آبان ماه خودداری می‌کنند. در همین حال محمود صادقی نماینده مجلس ایران جزئیات تازه‌ای از نشست یک کمیسیون مجلس را با وزیر کشور درباره اعتراضات آبان ماه ارائه داده است. گزارش آکیسکی عبدالرضا رحمانی فضلی هفته گذشته برای پاسخ به پرسش‌های شماری از نمایندگان استیضاح کننده در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس حاضر شده بود. محمود صادقی در گفتگو با سایت امتداد که روز دوشنبه منتشر شد در این خصوص گفت در همین جلسه یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد 2 نفر در حوزه انتخابیه او یعنی محدوده کرج و شهر قدس با اصابت گلوله به مغزشان جان باختند و از رحمانی فضلی سوال کرد که آیا امکان تیراندازی دست کم به کمر یا به پای آنها وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده، که وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرده که شلیک به پا هم انجام شده بوده، که به گفته محمود صادقی پاسخ وزیر کشور باعث شگفت زدگی نمایندگان شده است. عفو بین‌الملل در تازه ترین گزارش خود شمار کشته شدگان را 304 نفر اعلام کرده است. اما پس از منتفی شدن استیضاح وزرای نفت و آموزش و پرورش، استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز منتفی شد. به گفته یه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، شماری از نمایندگان خواستار استیضاح وزیر کشور امضاهای خود را پس گرفتند. استیضاح کنندگان وزیر کشور اعلام کردند که رحمانی فضلی به عنوان مسئول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره افزایش قیمت بنزین، مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم خصوصا در جریان قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسیب‌های جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است. در همین زمینه دقایق پیش گفتگوی کردم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و ارزیابی او را از منتفی شدن استیضاح وزیر کشور جویا شدم.
به نظر من از همه ابتدا هم قابل پیشبینی بود که این استیضاح برجامی نخواهد داشت، و همون گونه که اصل ورود مجلس به تصمیم ناگهانی دولت در افزایش بهای حامل‌های انرژی جلوش گرفته شد و همون مصالح پشت پرده اجازه نداد تا مجلس در جایگاه واقعی خودش عمل بکنه و شأن قانونگذاری اون نادیده گرفته شد، در مورد استیضاح کسی هم که علارغم همه نقش هایی هم که اون داشته در سطح عاملیت بوده و مجری بوده و تصمیم گیر اصلی نبوده، طبیعتاً مجموعه نظام نمیپذیرفت که وی بخواد در این مقطع توسط مجلس مجازات بشه. محکومیت رحمانی فضلی وزیر کشور که رئیس شورای امنیت بود و به نوعی بخش ستادی و اجرایی سرکوب خونین و فوق‌العاده خشن اعتراضات سراسری آبان 98 پیگیری میکرد، توجهات و مقامات بالاتر از رحمانی فضلی میبرد که به اون چنین چراغ سبزی رو داده بودن یا اون مجری دستورهای اونها بود. نفر اول حسن روحانی شد که حمایت خودش را پیش از اون خیلی صریح از رحمانی فضلی اعلام کرده بود، و بعد در مرحله بعدی همه توجه می‌کنه به سمت آقای خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه. بنابراین این فشارهای پشت پرده، لابی‌ها و مصلحت سنجی‌هایی که به اعتقاد من کاذب هست و این مصلحت‌های نظام هست که در تعارض با مصالح مردم و جامعه هست، اجازه نداد که به حال اون نمایندگان طرح استیضاح رو جلو ببرن. این استیضاح حتی اگر با موفقیت هم انجام می‌شد، نباید این تصور غلط رو ایجاد می‌کرد که مشکلات به خاطر تصمیمات و اقدامات فقط رحمانی فضلی بوده. او یک مجری بود که در تحت خودش البته باید پاسخگوی مشارکت خودش در جنایت‌ها